على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
کمتر از 5 روز مانده به برگزاری 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور از آمادگی 1,000,000 نفر در 54,611 شعبه خبر داد. مردم هم بر حضور پرشور در انتخابات تاکید می کنند.
ورود سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب و جنوب به کشور. سازمان مدیریت بحران درباره لغزندگی جاده ها و شدت بارش ها در جنوب هشدار داد.
و نشست مونیخ تحت شعاع اختلافات اروپا و آمریکا. مکرون رئیس جمهور فرانسه: سیاست های آمریکا اتحاد غربی ها را تضعیف کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم ایرمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی 1,000,000 نفر در 54,611 شعبه برای برگزاری این انتخابات آماده شدند. وزیر کشور با اعلام این مطلب از آمادگی لازم برای انتخابات 11 مجلس خبر داد و گفت از حدود 7 ماه پیش آموزش همه عوامل اجرایی انتخابات آغاز شده است. آقای رحمانی فضلی در گفتگو با رسانه ملی همچنین گفت انتخابات روز جمعه در 208 حوزه انتخابی برگزار خواهد شد.
ما حدوداً 1,000,000 نفر در انتخابات ایفای نقش میکنن روز انتخابات. این تو روز انتخابات که عموماً هم روز
خود انتخابات.
بله، 1,000,000 نفر ما درگیر هستیم، چون 54,611 شعبه فقط ما داریم در 208 حوزه انتخابی. حالا همه اینها اجرا، نظارت، امنیت، انتظامات، لوجستیک، پشتیبانی، همه اینها که درگیر این موضوع میشن حدود نزدیک به 1,000,000 نفر نیرو. پس این کار بسیار عظیمی است که واقعا در کشور اتفاق میفته و تا اقصا نقاط کشور که روستا هم هستن ما شعبه داریم، صندوق داریم، حالا چه صندوق ثابت و چه سیار، این امر رهگیری رو انجام میدن. همه اقدامات مقدماتی رو ما داشتیم تا الان، بس تعرفه ها بوده، بس ماشینای به هر حال احراز هویت بوده، بس آموزش بوده، تدارکات، و الان ما کاملا آماده هستیم.
وزیر کشور درباره امنیت برگه های تعرفه هم گفت برگه های رأی‌گیری بیش از 10 نوع شاخص امنیتی دارد. آقای رحمانی فضلی همچنین با اعلام اینکه بیش از 85% انتخابات مجلس الکترونیکی برگزار می شود گفت با این اقدام سعی می کنیم تخلفات را به صفر برسانیم. وزیر کشور درباره واجدین شرایط رأی دادن هم گفت امسال 57,918,159 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد 2,931,000 نفر رأی اولیه‌اند. همچنین از این تعداد حدود 28,872,000 نفر زن و حدود 29,000,000 نفر مرد هستند. وزیر کشور به تایید صلاحیت نامزدها نیز اشاره کرد و گفت با بررسی‌های انجام شده حدود 92% نامزدها در هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدند و حدود 8% تایید صلاحیت نشدند و این رسیدگی‌ها بر اساس مدارک و مستندات 4 مرجع قانونی انجام شده است. تبلیغات کاندیداهای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم در حال انجام است و رئیس مرکز تشخیص جرایم سایبری پلیس فتح تاکید کرد با رصد فضای مجازی تخلفات احتمالی کاندیداها و هواداران آنها جمع‌آوری و به ستاد انتخابات کشور گزارش می‌شود.
کمتر از 5 روز تا انتخابات روز جمعه و خلق حماسه دیگر به دست ملت ایران باقی مانده. همکارم آقای تبریزی خبرنگار رادیو به سطح شهر رفته و از مردم درباره ملاک آنها برای انتخاب فرد اسلحه پرسیده.
به نظر شما انتخاب اصلا چی میتونه باشه؟
انتخاب اصلا این که عادل باشه، عدالت رو رعایت بکنه، این که پشت میز نشسته همه چی رو فراموش نکنه، اون چیزی رو که در تبلیغات خودش شعار داده حتما عمل بکنه.
ملاک تو برای انتخاب اصلا چیه؟
به داد ملت و به داد درد جوانا اینا برسه.
ملاک تو برای انتخاب اصلا چیه؟
بحث همون تقوا و تدین خیلی ویژگی مهمی هستش که رهبر معظم انقلاب هم بارها بهش تاکید کرد داشته باشن. بحث دیگه بحث این که توان مدیریتی داشته باشه، بدون اشراف داشته باشه به اون حوزه‌ای که به هر حال بخواد وارد بشه. بحث تنفر از فساد هستش، با فساد بتونه مبارزه کنه.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز با ورود سامانه جدید بارشی از سمت شمال غرب و جنوب به کشور، بارش‌ها بار دیگر آغاز می‌شود. در جنوب و استان خوزستان هم هواشناسی اعلام کرد بارش‌ها در اغلب مناطق استان همراه با وزش باد متوسط تا شدید، بارش برف در ارتفاعات و مواج شدن خلیج فارس است. سخنگوی سازمان مدیریت بحران هم درباره لغزندگی جاده‌های برخی از استان‌های کشور هشدار داد. آقای بختیاری با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی درباره بارش‌های امروز در استان‌های آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، قزوین و کرمانشاه افزود:
اواخر وقت روز یکشنبه تا روز دوشنبه شاهد بارش برف در استان‌های کردستان، جنوب آذربایجان غربی، قزوین، زنجان و شمال کرمانشاه خواهیم بود. اختلال در تردد محورهای کوهستانی، مه‌آلودگی، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها از اثرات این مخاطره میباشد. از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود قبل از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل نمایند، از تردد غیر ضرور در مسیرهای برفگیر خودداری نموده و در صورت ضرورت انجام سفر از به همراه داشتن وسایل ایمنی و سلامت خود رو اطمینان حاصل نموده و همکاری لازم را با دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران کشور داشته باشند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های خود در مونیخ آلمان با همتایان خود از فرانسه، اسپانیا، آلمان، ژاپن، ترکیه و روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف همچنین عصر دیروز در نشست امنیتی مونیخ سخنرانی کرد. اما نشست امنیتی مونیخ امسال نیز به مانند دو سال گذشته تحت شعاع اختلافات کشورهای غربی قرار گرفته است، تا جایی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در حاشیه این نشست اذعان کرد بر اثر سیاست‌های آمریکا غرب در حال تضعیف شدن است. وی که پیشتر نیز هشدار داده بود سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به مرگ مغزی دچار شده است، این بار و در ادامه این اظهار نظر خود تاکید کرد سیاست آمریکا مبتنی بر خروج از توافق‌ها و بازاندیشی در رابطه با اروپا است و این سیاست به تضعیف غرب انجامیده است. در حالی است که پیش از مکرون، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست مونیخ مدعی شده بود غرب در حال پیروز شدن است. وی همچنین با اشاره تلویحی به اظهارات مکرون درباره مرگ مغزی ناتو ادعا کرد مرگ ائتلاف دو سوی اقیانوس اطلس حرف بیش از حد اغراق‌آمیزی است. البته در نشست امنیتی امسال مونیخ فقط رئیس جمهور فرانسه از اختلافات اروپا و آمریکا سخن نگفت. پیش از او رئیس جمهور آلمان هم سیاست‌های یک جانبه آمریکا را به باد انتقاد گرفته و گفته بود واشنگتن با سیاست‌های خود جهان را به مکان خطرناک‌تری تبدیل می‌کند. وزیر خارجه آلمان هم در نشست مونیخ از طرح تشکیل نیروی نظامی اروپایی ظرف 10 سال آینده خبر داد و از ضرورت اتکای اروپا به خود سخن گفت.
رژیم صهیونیستی بار دیگر اهدافی را در نوار غزه بمباران کرد. بر اساس گزارش‌ها یکی از پایگاه‌های متعلق به نیروهای مقاومت در جنوب دیرالبلح در نوار غزه از جمله نقاطی است که بامداد امروز از سوی صهیونیست‌ها هدف قرار گرفت. تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات حملات صهیونیست‌ها به نوار غزه منتشر نشده است. به رغم تجاوزات مکرر نظامیان صهیونیست به نوار غزه از زمان رونمایی از طرح آمریکایی معامله قرن، اعتراض فلسطینیان به این طرح یکسویه و همچنین سیاست‌های اشغالگران به طور معناداری افزایش یافته است. در همین راستا دیشب در روستای دیرالقام در رام الله جوانان فلسطینی حصار نظامی اشغالگران را در هم شکستند.
احتفلوا بنصرهم بإزالة.
جوانان فلسطینی توانستند سدی نظامی را که اشغالگران در ورودی روستایشان دیرالقام در شمال غربی رام الله برپا کرده بودند از بین ببرند. 8 روز بود که آنها در روستایشان زندانی بودند. دانشجویان، کارمندان و کارگران و همه شهروندان از زندانی شدن در روستا رنج می‌بردند.
فرحانين كثير الحمد لله فكينا الحصار غصبا عنه.
ما بسیار خوشحال هستیم که توانستیم علی‌رغم میل اشغالگران اسرائیلی حصاری رو که اونها ایجاد کرده بودند بشکنیم و به همت جوانان و به خواست خدا فلسطین هم آزاد خواهد شد.
ارتش اسرائیل در این منطقه حاضر شد و به جوانانی که حصار روستایشان را در هم شکسته بودند یورش برد و آنها را با گاز اشکاور، گلوله‌های پلاستیکی و جنگی هدف قرار داد. یکی از جوانان روستا زخمی شد، اما جوانان در دفاع از روستایشان پافشاری کردند و با سنگ به مقابله با اشغالگران برخاستند.
حصار القرى والبلدات،
محصور کردن روستاها و مناطق فلسطینی سیاستی اسرائیلی برای خفه کردن ملت فلسطین.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
امروز پایان مهلت ثبت نام کنکور سال 99 است. آقای توکلی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت تا دیروز 916716 داوطلب برای شرکت در کنکور 99 نام نویسی کردند.
زلزله 4.14 ریشتری استان اردبیل را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد و گزارشی از خسارت آن منتشر نشده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت طبق برآوردها که صورت گرفته میزان پرداختی سود سهام عدالت به مردم 205,000 تومان است. به گفته آقای صالح پرداخت سود سهام عدالت از 3 اسفند ماه آغاز می‌شود و تا پایان اسفند سود به حساب همه مشمولان واریز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت افزایش رشد نقدینگی امسال ناشی از افزایش خالص ذخایر ارزی کشور است. آقای همتی تاکید کرد همزمان با اقدامات انجام گرفته اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست‌گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانک‌ها در حال انجام است.
کارنامه داوطلبان هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کشور امروز منتشر می شود. هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کشور 30 آبان امسال برگزار شد.
و معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از انسداد بیش از 235,000 سیمکارت تلفن همراه که اقدام به ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی می کردند خبر داد.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. 4 نماینده دیگر کشورمان به دیدارهای فینال و رده‌بندی رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان امارات راه یافتند. در روز دوم پیکارها و در وزن منهای 84 کیلوگرم زبیولای پورشه با غلبه بر همه حریفان راهی دیدار پایانی شد و امروز برای کسب مدال طلا با رقیبی از قزاقستان روبرو می‌شود. مهدی خدابخشی هم در همین وزن برای مدال برنز مبارزه خواهد کرد. در بخش زنان نیز شیمال سعدی در وزن منهای 61 کیلوگرم با 5 پیروزی مقابل حریفان امروز در دیدار نهایی برای به دست آوردن نشان طلا با حریفی از چین مسابقه می‌دهد. در همین وزن روزیتا علی پور نیز در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز تلاش می‌کند. ضمن اینکه سارا بهمنیاب و بهمن عسکری در کمیته انفرادی و مهسا افسانه در کاتا که در روز نخست راهی دیدار رده‌بندی شدند امروز برای به دست آوردن نشان برنز به روی تاتامی می‌روند. در ادامه دور نخست پیکارهای آزاد تیراندازی در دانمارک دیروز در تفنگ بادی فاطمه کرمزاده نخستین مدال طلای کاروان ایران را برمغان آورد و آرمیتا صادقیان موفق به کسب مدال نقره شد. تیم کشورمان در روزهای گذشته هم 1 نقره و 2 برنز به دست آورده بود. در ادامه بازی‌های هفته 24 لیگ دسته 1 فوتبال کشور، مثل رفسنجان با برتری 3-1 مقابل آرمان گهر 49 امتیازی شد و موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. نود ارومیه با 2 گل داماشه گیلان را از پیش رو برداشت و با 42 امتیاز در رده سوم ایستاد. استقلال خوزستان 4-1 شهرداری تبریز را شکست داد. آلمینیوم معراک با 1 گل از سد نیروی زمینی گذشت و دیدار گل ریحان البرز با ملوان و فرج سپاسی با رایکای بابل به تساوی 1-1 انجامید. امروز بادران تهران با قشقایی شیراز دیدار میکند. و در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در انگلیس تیم صدرنشین لیورپول با یک گل نوریچ رو شکست داد و 76 امتیازی شد. در آلمان لایپزیگ با 3 گل وردر برمن رو برد و با 45 امتیاز صدرنشین شد. موشنگلادباخ 4-1 دوسلدورف رو مغلوب کرد و با 42 امتیاز در رده 4 ایستاد. هرتا برلین هم با سرمربی ایرانیش الکساندر نوری 2-1 از سد پادربورن گذشت. در لیگای اسپانیا بارسلونا با گل‌های گریزمان و سرجیو روبرتو 2-1 خطافه را از پیش رو برداشت و با 52 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند و در ایتالیا آتالانتا 2-1 برابر استروم به پیروزی رسید. امروز در بازی مهم یوونتوس رده دومی با برشا و اینتر صدرنشین با لاتسیو و فردا میلان با تورینو، در انگلیس استون ویلا با تاتنهام و آرسنال با نیوکاسل، در آلمان کلن با بایر مونیخ و ماینس با شارکه و در اسپانیا سویا با اسپانیول و رئال مادرید صدرنشین با سلتا ویگو مقابل هم قرار میگیرند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به پیک بامدادی. امروز قرار هست که طرح شناسه کالا رو بررسی کنیم و مطابق معمول این هفته بسته انتخاباتی خواهیم داشت که به جدیدترین اخبار و تحلیل ها درباره انتخابات خواهیم پرداخت. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irivnews.ir.
پس از پایین کشیده شدن تابلوی برخی برندهای خارجی از دیروز، طرح شناسه لوازم خانگی آغاز شده. بر این اساس فروشندگانی که کالاهای قاچاق در مغازه دارن تا شهریور مهلت دارن این کالاها رو عرضه کنن، اما این طرح قطعاً به رونق تولید داخل منجر خواهد شد. اما تأثیر اون بر بازار چیست؟ گزارشی از همکارم نجبایی.
بازار 40,000 میلیارد تومانی لوازم خانگی که تا یک سال پیش 60-70% اون در دست شرکت‌های خارجی بود، با تحریم‌های جدید آمریکا فرصتی رو برای نفس کشیدن صنعت داخلی فراهم کرد. اما این بار قاچاق کالا بود که دوباره نفس‌های تولید داخل لوازم خانگی رو به شماره انداخت. همین بود که از دیروز طرحی اجرایی شد که بر اساس اون فقط کالاهایی میتونستن در مغازه‌ها فروخته شوند که شناسه داشته باشند. آقای هاشمی، مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت،
دیگه قطعی قرار شد که با کالاهایی که در سطح بازار بدون شناسه موجوده به عنوان کالای قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز برخورد بکنه.
بدین ترتیب تکلیف مغازه‌دارانی که در آنها لوازم خانگی قاچاق فروخته میشه چه خواهد شد؟ رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی میگه با صحبت‌هایی که صورت گرفته این مغازه‌ها تا شهریور سال آینده فرصت داده شده تا این کالاهایی که عمدتاً از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند رو با گرفتن شناسه به فروش برسونن.
17 قلم، 20 قلمی که میمونه و یا از قبل داره یا نمیتونه شناسه بگیره، قرار شد ما با سازمان مبارزه قاچاق کالا نشستیم، هماهنگ کردیم، یه فرم شاپ کردیم که در اختیار مغازه ها بذارن، فرم رو پر کنن، به ما بدن با فایل اکسل که این کالاشون هم دیگه ضرر و زیان نکنن. کالا رو هم تعهد دادن که حد اکثر کالای اعلام به اتحادیه‌های سراسر کشور رو تا 31/6/99 به فروش برسونن.
پیشتر اعلام شده بود از هر سه کالای لوازم خانگی 2 کالا به صورت قاچاق وارد کشور شده و 274 سایت فروش لوازم خانگی آزادانه فعالیت می‌کنند. این قاچاق که عمدتاً از طریق مرزهای آبی صورت میگیره، روزی 3000 نیسان تخمیز زده شده بود. حالا این سوال مطرح شده که آیا این طرح جدید شناسه برای کالاهای قاچاق میتونه التهاب بازار رو افزایش بده؟ آقای غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:
الان سرمایه‌گذاریان در صنعت لوازم خانگی حداقل تا 3 برابر نیاز بازار هست. نه به برند جدید نیاز داریم، نه به تولیدات جدید، نه به کارخانه جدید. همین برندها اگر به مقیاس تولید برسن، بهترین کیفیت، بهترین خدمات و حداقل با 20% کاهش هزینه میتونن محصولات مردم کشورمون ارائه بدن.
اما یکی دو روز قبل از آغاز شناسه دار کردن لوازم خانگی، تابلوهای دو برند کره‌ای از سردر برخی مغازه‌های بازار به پایین کشیده شد. در این باره گفته شد هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و این دو برند از حدود یک سال پیش در تبعیت از تحریم‌ها همکاران تولیدکننده داخلی رو که محصولات آنها رو مونتاژ می‌کردند تنها گذاشتند. همین شد که اتحادیه تصمیم گرفت تابلوهای آنها را جمع‌آوری کند. آقای میری:
با نشستی که هیئت مدیره داشت به این نتیجه رسید که حداقل تلافی این نامهربونی‌هایی که کره داره با ما می‌کنه، ما هم بیام حداقل عکس‌العمل نشون بدیم و اعلام کنیم که تابلوهای این دو تا برند از صدر مغازه‌ها در سراسر کشور بیاد پایین.
بعد از رفتن این دو شرکت، اتفاقی که در بازار افتاد این است که همکاران داخلی این دو شرکت از این پس به جای مونتاژکاری خود به تولید این محصولات اقدام خواهند کرد که برخی قطعات را از برخی کشورهای دیگر از جمله ترکیه و یا چین تامین خواهند کرد. در این باره با مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفتگو کردیم.
مثلا اون شرکت گلدیران که طرف همکاری با شرکت الجی کره بودند، بعد از قطع همکاری الان با برند ملی جی پلاس اون ادامه فعالیت داره میده، تازه با دامنه تنوع گسترده تر.
تولید کنندگان داخلی میگن 30% نیروی کاری که پس از عقب نشینی دو شرکت کره‌ای از ایران رفته بودند، کم کم در حال بازگشت به محل کار خود هستند. سید علیرضا موسوی مجد، رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران، به پیک بامدادی میگه در هفته‌های آینده نخستین محصولات جایگزین سامسونگ وارد بازار میشه.
اگر دو تا برند رفته، برندهای قوی اومدن دارن کار میکنن. یعنی به هر حال برندی که دارم خواهرام کار بکنم برند قوی ان، به هر حال زیرساخت خوبی دارن.
حالا با رفتن سامسونگ و ال جی، مصرف کنندگانی که از این دو شرکت خرید کرده بودن تکلیفشون چی میشه؟ آقای عباسی کارشناس سامانی جامعه گارانتی میگه
این شرکت هایی که این کالاها رو وارد کشور کردن و گارانتیشو تعهد کردن، طبق قانون معرض هستن که تا زمانی که این مدت زمان تعهدشون طبق قانون تعهد شده از سازمان حمایت هم هست، مستنداتش معرض هستن به خدمات
خصوصی ارائه بدن و نمیتونن شونه خالی کنن. سامانی جامعه گارانتی از طرح‌های پیش روی وزارت صنعت که قول اجرای آن تا پایان سال داده شده، این سامانه با احراز شرکت گارانتی دهنده و خریدار نهایی کالا این قابلیت رو فراهم میکنه که اجناس قاچاق رو در آخرین حلقه زنجیری تامین کالا شناسایی کنه.
خب شما شنوندگان عزیز هم درباره ممنوع شدن فروش کالاهای قاچاق نظرتون رو به 30610 برای ما پیامک کنید.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
مجلسی بسازیم کارآمد
بر بنیاد رأی آگاهانه.
خب رسیدیم به بخش ویژه انتخابات و همکارم آقای موسوی، خدمت شما سلام میکنم. چه خبر از آخرین آرایش جریانهای سیاسی در فاصله 5 روز مونده تا انتخابات؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب پیک بامدادی. خب علاوه بر جریانهای سیاسی، دیروز ما شاهد صدور لیستهای مثلا با نماد متخصصین یا اقتصاددانها یا نخبگان جوان بودیم. از طرف دیگه 8 حزب اصلاح طلب هم دیروز لیست مشترکشون رو برای تهران اعلام کرد.
یعنی پس الان اصلاح طلبان 2 تا لیست کلی دادن؟
بله، البته اونطوری که تو خبرها اومده ممکنه چند لیست دیگه هم اضافه بشه. مثلا حزب ندای ایرانیان گفته که علاوه بر حمایت از لیست مشترک اصلاح طلبان ممکنه لیست جداگونه بده. شنیده شده آقای عارف هم میخواد یه لیست جداگونه بده.
بعد از اصولگراها چه خبر؟
در وضعیت اصولگراها در تهران تغییر خاصی به وجود نیامده و مثل همون دیروزه که خدمتتون گفتم، البته اینم بگم که این تنوع لیستا باعث میشه که مردم با هر سلیقه و گرایشی بتونن برای انتخاب نامزد مورد علاقهشون دستشون باز باشه و هر انتخابی رو داشته باشه.
خیلی هم عالی. قبل از اینکه باز ادامه بدیم بحثمون رو، اول یه گزارشی بشنویم. اینکه ضرورت تشکیل مجلس قوی در گروه انتخاب درست رای دهندگان، چنین انتخابی هم نیاز به تحقیق و دقت بیشتر مردم داره. اما آیا فرصت یک هفتهی تبلیغات برای شناخت نامزدهای اصلا کافیه؟ همکارم آجرلو در گزارشی به این موضوع پرداخته. بشنویم.
یکی از مسائلی که در این دوره از انتخابات مجلس بیشتر از گذشته در ذهن مردم شکل گرفته و اظهار نظرهای مردمی نشون میده براشون به عنوان دغدغه در اومده، بحث انتخاب درسته. این در حالیه که به نظر میرسه فرصت یک هفتهی تبلیغات برای شناخت پیدا کردن مردم نسبت به نامزدهای انتخابات فرصت کمی باشه.
مثلا 2 هفته 10 روز حداقل بود بهتر بود.
برای اینکه لیستی رای ندیم باید این زمانی رو که داریم کامل وقت بذاریم برای شناخت افراد. مسلما شناخت بعد از طریق گروه‌ها و احزاب برای مردم ایجاد بشه.
از دید من کمه، ولی خب اگر بخوان مردم راحت الان با این اینترنت و این وسایلی که اومده حالا میتونن به هر حال عقبه یه نماینده رو درارن.
بله اگر بتونن درست معرفی کنن اصولا میشه خوب انتخاب کرد.
نه، زمان کافی نیستش. باید مردم بتونن لیستی رأی ندن.
آقای حاتمی کارشناس سیاسی هم معتقده این فرصت برای محقق شدن انتخاب درست کافی نیست.
تنها راهی که وجود داره توی این فرصت اینه که یا از خبرگان استفاده بکنیم توی انتخابمون، یا اینکه دوباره لیستی رای بدیم. استفاده از خبرگان و نخبگان هم برای همه امکان پذیر نیست.
البته آقای حاتمی در این حال موافق افزایش مدت تبلیغات هم نبود و چاره کار رو عمل کرد و درست احزاب میدونه.
اولا هزینه‌های تبلیغاتی افزایش میده. ثانیاً شاید جو انتخاباتی اگر طولانی مدت بشه جریان عادی حرکت جامعه رو به هم بزنه. اینجاست که نقش احزاب پررنگ میشه. احزاب به شرطی مفیدن که به صورت روشن‌تر سرفصل فعالیت‌های منتخبین خودشون رو مشخص بکنن که مردم بشناسن. اینکه یه نفر بیاد بگه به این لیست رأی بدین، حالا ایشالا بعدا معلوم میشه که خوبن یا نه.
آقای علیپور مطلق که پیش از این سمت مدیر کلیه دفتر انتخابات وزارت کشور رو عهده‌دار بوده هم معتقد این فرصت کمه و در قانون جامعه انتخابات قرار تغییر کنه.
همه میدونن که این وقت اصلا مناسب نیست. کی میتونه 8 روز خودشو مطرح بکنه؟ اونایی که نماینده بودن یا مسئول بودن بله ممکنه 4 نفر شدن، ولی اونی که تازه میخواد ورود بکنه به این عرصه میتونه 8 روز خودشو مطرح بکنه؟ همین خیلی بحث وجود داره. قانون جامعه انتخابات همه رو دیدن.
در مقابل آقای انوارلویی کارشناس سیاسی معتقده فرصت یک هفتهی برای رسیدن به انتخاب درست کافیه.
کسی که میخواد یک انتخاب درست بکنه یا خودش صاحب نظر هست، اگر اون صاحب نظر نیست قطعا از دوستان، آشنایان یا گروه ها و احزابی که اونها رو میشناسه و به اونها اعتماد داره از اونها دلایل صلاحیت های علمی و عملی میپرسه. پس میتواند در کمترین زمان ممکن تصمیم خودش بگیره.
این موضوع رو با 2 تا از نامزدهای انتخابات هم در میون گذاشتم تا نظر اونها رو هم در این باره بدونم.
زمان کافیه اگر درست استفاده بشه. زمان مهم نیست، استفاده بهینه از زمان مهمه.
در شرایط فعلی با توجه به اینکه جایی مثل شهرهای بزرگ تعداد نامزدها بسیار بسیار زیاد هست، واقعیت اینه که فرصت یک هفته ای اصلا کفاف شناختن و شناساندن نامزدها انتخاباتی رو نمیده. اگر تعداد نامزدها به شکل معقول و مناسبی کاهش پیدا کنه شاید فرصت یک هفته ای فرصت کافی باشه.
در هر صورت به نظر میرسه مدت تبلیغات در انتخابات مجلس موضوعی که شاید نیاز به بررسی‌های بیشتر و بازنگری در قانون جامعه انتخابات داشته باشه. اما برای انتخابات دوم اسفند که فرصت کمی تا برگزاری اون مونده، شاید بهترین راهکار برای شناخت بیشتر کاندیداها مراجعه به آدم‌های بصیر و مورد اعتماد باشه.
از افرادی که ممکنه ما رو هدایت کنن، راهنمایی کنن، کمک بخواهیم، بالاخره خودمون رو به حجت برسانیم، حجت شرعی. اگر انسان بر طبق حجت شرعی کار کرد، اگر بعدن غلط هم از آب در بیاد باز سرفراز است.
خب شما شنوندگان عزیز به ویژه کارشناسان برای ما نظر بدید که آیا مهلت یک هفته‌ای برای تبلیغات انتخاباتی کافیه یا نه، آیا باید این زمان بیشتر بشه یا کمتر. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610 است.
رأی من،
سهم من در انتقام سخت از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنانشون بدیم برای که ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
قراره که تا آخر هفته هر روز یکی از شاخصهای انتخاب کاندیدهای نمایندگی رو که در فرمایشات مقام معظم رهبری بر اون تاکید شده از دیدگاه مردم و کارشناسان بررسی کنیم. امروز شاخص انقلابی بودن رو در گفتگو با مردم مطرح کردیم.
شاخص انقلابی بودن هستش که در برخورد، در تقابل با استکبار به ویژه آمریکا دست و دلش نلرزه. دفاع از مظلوم، عدم وابستگی، استقلال سیاسی، پیروان شعار نه شرق و نه غربی، اینا همه از